سلسله درس های دین فطری درس پنجم قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدونک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که برای اینکه بتونیم دین رو به صورت ساده و دقیق آموزش بدیم، عرض کردیم بر اساس اصول ساختار بنای دین باید حرکت بکنیم. گفتیم زیر ساخت بنای دین شناخت هست، که شناخت رو هم باید از مسائل مربوط به انسان شروع بکنیم و مهمترین مسائل مربوط به انسان این 7 مسئله بود که مهمترینشون هدف از خلقت بود. عرض کردیم برای شناخت هدف از خلقت باید خالق و مخلوق رو بشناسیم. خالق رو از راه آیات و آفاق و انفس اینچنین شناختیم که او معدن بی نهایت همه کمالات و زیبایی ها و مهربانی هاست، معدن بی نهایت پاکی و هوشمندی، دقت و نظم و آزادی، علم و حیات و شادی و لذت و ظرافت و لطافت و تراوت و همه ویژگی های خوبی که به ذهن ما خطور میکنه. بی نهایت ویژگی در حضرت حق وجود داره که اسماء الحسنای حضرت حق هستن، که در هر ویژگی هم او بی نهایت. خب اما عرض کردیم که حالا چرا ما را آفرید؟ صورت ساده عرض کردیم که باید اینطوری بگیم که حضرت حق انسان رو از سر رحمت آفریده تا هرچه داره به انسان بده. انسان رو آفریده تا انسان رو مثل خودش کنه و انسان رو آفریده تا انسان رو به بی نهایت برسونه و بی نهایت به انسان عطا کنه. که حالا جلوه عطای حضرت حق به انسان گفتیم در دنیا ولایت و سلطنت تکوینی است و در آخرت لذت بی نهایت از کمال مطلق. خب لذا عرض کردیم که حالا میتونیم حتی اینطور هم بگیم که حضرت حق ما را اصلا آفریده تا ما رو به لذت بی نهایت برسونه. در تعریف لذت بی نهایت در مقایسه با لذات دنیوی که نقاط ضعفش رو عرض کردیم، از کم لذت بی نهایت یعنی بهرمند شدن از تمام عوامل لذتی که در دنیا شناختیم، هزاران عامل ناشناخته ای که در دنیا نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به مغز کسی خطور کرده، همه اینها به صورت مطلق و ابدی بدون محدودیت و بدون رنج و بدون مزاحمت و بدون افسردگی و اضطراب با افزایش لحظه به لحظه کیفیت و کمیت تا بی نهایت. خب اما عرض کردیم که حالا خدای متعال میخواد همه انسانها رو به بهشت ببره. بهشت برای همه آفریده شده و همه برای بهشت. و حضرت حق در حق همه انسانها میخواد لطف کنه و همه رو سر سفره بی نهایتش بنشونه، حتی اونهایی که گناهکار بودن و ظرفیت خودشون رو برای دریافت لذات بی نهایت در دنیا آماده نکردند، اونها رو هم خدای متعال پالایش میکنه و سر سفره بی نهایتش قرار میده، گرچه از حد اقل لذات بهره مند هستن، کمون که حالا امروز عرض خواهیم کرد. خب تا اینجا عرض کردیم که حالا حضرت حق هیچ وقت کسی رو خلق نکرده برای جهنم و بنا نیست که این مقداری هم که در جهنم وارد میشن تا ابد در جهنم بمانند. بسیاری پالایش میشن جز مخلدین که عرض کردیم اونها خودشون نمیخواند بیاند. حتی حضرت حق رحمتش رو بر اونها عرضه میکنه و اونها رو دعوت میکنه به سوی سفره بی نهایتش، اما اونها خودشون نمیپذیرن به خاطر حقد و کینه‌ای که نسبت به اولیاء الهی در دلشون هست. حاضر نیستن هم نشین بشن و سر سفره ای بنشینن که اولیاء الله، وجود مقدس امیر المؤمنین، وجود مقدس فاطمه زهرا، اولاد طاهرینشون نشستن. خب اما این نکته رو هم اضافه کنیم به این بحث لذت بی نهایت که آنچه که حضرت حق توصیف میکنه درباره لذات بهشت، اینا هیچ کدوم از جنس لذات دنیا نیست و بسیار برتره. ما در دنیا مثل جنینی هستیم که فقط آن چیزهایی رو که میتونیم درک بکنیم الان داریم درک میکنیم. ما در دنیا این لذات دنیا رو درک میکنیم و نمیدونیم که لذات برتر از این لذات مادی چه لذاتی است. فرض کنید جنین فقط اگر درک بکنه، تصور کنید که حالا فقط لذت خوردن و آشامیدن از راه بند ناف رو فقط درک میکنه. وقتی به جنین میگن در دنیا هم بعد از تولد هم خوردن و آشامیدن هست و خیلی لذت داره، تصورش چیه؟ تصورش همون نوع خوردن و آشامیدن است که در شکم مادر داشته. به ما هم وقتی در این دنیا مثلا میگن لذت بهشت این هاست، ما تصورمون اینه که لذت بهشت هم مثل لذت دنیاست، فقط یه چیزی بیشتر و یه مقداری حالا برتره، در حالی که اینطور نیست. جنس لذات اونجا اصلا از جنس لذات اینجا با جنس لذات اینجا متفاوته. لذا حضرت حق درباره توصیف بهشت میفرماد مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اون بهشتی که به متقون به متقین وعده داده شده این گونه است که مثل باقی که انهاری در آنجا هست، نهرهایی هست، نهرهایی که آبشون کدر نشده، آبشون زلاله، و انهار من لبن لم يتغير طعمه، نهرهایی از آب، نهرهایی از شیر که طعمش تغییر نکرده، و نهرهایی از خمر برای لذت شاربین. حالا این که این نهر آب زلال چیه، نهر شیر و نهر عسل یا نهر خمری که اینجا حضرت حق می‌فرماید چیه، اینا در واقع یک تشبیهه که یک حقیقتی در آنجا هست که تشبیهش و در واقع برای درک مردم تشبیه معقول به محسوسش میشه این تشبیهاتی که حضرت حق اینجا بیان فرموده. حالا در اونجا مثلا درخت سدر بیخار چیست؟ فی سدر مخضود و تلح مندود و ظل ممدود و ماء مسکوب. اینا یه حقیقتی داره. حقیقت همه اینها برمیگرده به باز ویژگی‌های حضرت حق. مثلا فرض کنید ما در این دنیا یه غذایی میخوریم، اما یه وقت این غذا یه ویژگی داره، توسط یک نفری پخته شده که ما نسبت به اون شخص یک ارادت خاصی داریم، یه حس خاصی نسبت به او داریم. مثلا فرض کنید همین دنیا غذاهای ساده هست، ما میخوریم، خب یه مقدار لذت میبریم. اما وقتی مثلا میگن یه غذای نظریه، اینجا به خاطر اینکه یه ادراکی نسبت به این غذای نظری داریم، لذتمون بیشتر میشه. اگر فرض کنید به ما بگن غذایی رو وجود مقدس امام زمان برای ما طبخ فرموده، اینجا چی؟ لذتش خیلی بیشتر میشه به اعتبار اون کسی که این غذا رو برای ما آماده کرده. دقت فرمودید؟ حالا اگر باز ما این غذا رو همراه با درک یک حقیقتی تناول کنیم، لذتش خیلی زیاد میشه. غذاهای بهشتی و تمام نعمات بهشتی که حالا بعدن هم خواهیم گفت اینا همه آن چیزی نیست که خدا میخواد به انسان بده، اینا حد اقل هاست که خدا حتی جهنمیان پالایش شده رو هم بی بهره نمیذاره از اینها. همه این لذات که حالا حد اقل هاش اینهاست که حضرت حق داره بیان میکنه و بعد بالاترش رو عرض خواهیم کرد، تمام این لذات یه حقیقتی است که ما از درک اون حقیقت لذت میبریم. فرض کنید مثلا حقیقت صداقت چقدر لذت داره؟ اینجا ما خیلی درک نمی‌کنیم. در آخرت که ما پشت پرده رو می‌بینیم، ملکوت همه عالم رو می‌بینیم، اونجا درک می‌کنیم که حقیقت صداقت چقدر لذت داره، یا مثلا حقیقت ولایت چقدر لذت داره، یا حقیقت مثلا نبوت یا هدایت چقدر لذت داره. اون حقیقت رو درک می‌کنیم و اون لذتی است که قابل توصیف نیست در این دنیا، چون در دنیا ادراکی نسبت به اونها به اون اندازه که باید داشته باشیم نداریم. خب برای همینه که آنچه که حضرت حق در توصیف بهشت بیان می‌فرماید در واقع یک تشبیه و یک مثال است، مخصوصا اینجا که می‌فرماید انهار من خمر. متاسفانه چون به درستی اینها برای بعضی ها بیان نشده، بعضی هم که سطحی نگاه میکنن و یه چیزی از نعمتهای بهشت به گوششون فقط خورده، یه ظاهری شنیدن، میان میگن که آقا بهشت هم که همینطوره که مثل دنیا، شما در دنیا میگید خمر و شراب نباشه، در اونجا خودتون میگید خمر هست و حورالعین هست و باغ هست و خلاصه گشت و گذار و تفریح و لذت و این حرفا، خوردن و خوابیدن و استراحت، و در حالی که اینطوری نیست. ماهیت لذات بهشت اینا نیست. ماهیت خمر اینی نیست که در این دنیا ما تصور میکنیم. ببینید تمام اینها کنایه است. ما در شعر شعرا و ادبا هم داریم که مثلا استفاده میکنن از کلمات و الفاظی مثل خمر و می و میخانه و شاهد بازاری و اینا چیه؟ اینا در واقع استعاره است برای یه حقیقتی. خمر و می استعاره است برای یک حقیقتی که یه معرفتی که انسان رو مست میکنه. منتها خب چون نمونه مست کننده در دنیا موجوده و شراب معروف شده به عنوان یک شیء یا یه چیز مست کننده، برای این که بگن که معارف و حقایقی که در آنجا انسان درک میکنه انسان رو مست میکنه، اون وقت میگن مثلا می و شراب. ولی تفاوت اینجاست که اون می و شرابی که در آخرت به انسان داده میشه انسان رو مست میکنه، شراب دنیا هم انسان رو مست میکنه، اما شراب دنیا عقل رو زائل میکنه و به جاش نفس رو حاکم میکنه، اما اون خمر و شراب و شربت آخرت و بهشتی عقل رو زائل میکنه ولی به جاش دیگه نفس رو حاکم نمیکنه، به جاش عشق رو حاکم میکنه. که الفاظی مثل خمر و می و شراب در بهشت همه استعاره است برای اون معارفی که دیگه انسان وقتی درکش میکنه عقلش زائل میشه، یعنی دیگه دنبال منفعت طلبی نیست، تمام روابطش عاشقانه میشه، همه کنش‌ها و واکنش‌هاش بر اساس عشق و محبت میشه. دقت فرمودید؟ همه نعمت‌های بهشتی همینطوره، یه حقیقت پشتشه. مثلا وقتی میگن شربتی که طعمش از کافور است، آیا واقعا طعم شربت‌های بهشت طعم کافور میده؟ یعنی کافور دنیا، این کافوری که اینجا ما بو میکشیم یا میبینیم و میشناسیم، در حالی که اینطوری نیست. این کافور باز نماد یه حقیقتیست، یه حقیقتی که سرد کننده است، همه یه حرارتهای منفی رو و همه یه بدیها رو از انسان زائل میکنه. حقیقت ولایت، صدر مخلود، درخت بیخار، حقیقت نبوته و اون کافور حقیقت ولایت، شربتی که طعم ولایت میدهد. این حقیقت قابل توصیف نیست در دنیا، باید اونجا انسان بچشه و ببینه چیه. خب همینطور باقی لذاتی که توصیف میشه. حالا یه نکته دیگه هم اینجا باید اضافه کرد در این بحث که ماهیت بهشت و لذات بهشت این بازتاب اعمال خود ماست. اینطوری نیست که یه چیزی باشه که جدای از اعمال ما به ما داده میشه. همه ی آنچه که انسان در بهشت میبینه بازتاب اعمال خود انسانه. مثلا باغهایی که وجود داره، این باغها تجسم اعمال ماست، هر میوهی تجسم یک عمل زیبا انسانه. بله البته حضرت حق اعمال صالح انسان رو پرورش میده و تجسمهای گوناگون از آنها ایجاد میکنه، برای ما قرار میده تا ما برسیم بهش. در واقع روح انسان به رشدی رسیده که حقیقت اعمال رو اونجا به این شکل میبینه و لذت بخش میشه براش درک اون حقیقت اعمال. دقت فرمودید؟ یا مثلا حورالعین که حالا اینجا باز بعضیا گال میگیرن و میگن که حورالعین چقدر فقط چرا فقط مال آقایونه، آیا برای خانم ها حورالعین نیست؟ ببینید حورالعین اینطوری نیست که مثلا خانم هایی باشن در بهشت که قرار باشه فقط به ازدواج مردها در بیاند، اینطور نیست. و کذالک زوجناهم بحور عین، این یه خطاب عمومیه، برای همه است، شامل زن و مرد میشه. حورالعین تجسم اعمال زیبای انسانه، هر عمل زیبایی رو انقدر حضرت حق پرورش میده و اصلا صورت ملکوتی خود این عمل انقدر قشنگه که تجسم پیدا میکنه این صورت ملکوتی به شکل یک مونس زیباروی میشه که انسان هر وقت نگاهش میکنه ازش لذت میاره و از معانست و معاشقه با این عمل زیبایی که تجسم پیدا کرده در قالب یک موجود انسان لذت میبره و لذتش قابل توصیف نیست. لذت ازدواج با حورالعین توصیفش در این دنیا برای ما مثل این که ما لذت ازدواج دنیوی رو توصیف کنیم برای جنین، جنین درکی نمیکنه. حالا لذت ازدواج با حورالعین هم در این دنیا برای ما قابل درک نیست. لذت همنشینی با موجوداتی که تجسم اعمال زیبای ما هستند، چه زن چه مرد، هر انسانی اعمال زیباش تجسم پیدا میکنه و انسان بیشترین لذت رو میبره از این عمل زیبایی که انسان خودش رو مسبب به وجود آمدن این عمل میدونه و این تا ابد به انسان لذت میده. بعد یکی دوتا هم نیست، تمام اعمال زیبا انسان اینجوری تجسم پیدا کنه، بعدم هر کدوم تجسم های متعددی هم داشته باشه چقدر لذت برای انسان تولید میشه. دقیق فهمیدید؟ خب هر کسی هم از اعمال خودش خیلی لذت میبره. ببینید تو همین دنیا انسان یه چیزی بسازه، یک مثلا کار دستی انجام بده، یه نقاشی، یک سبدی، گلی، چیزی مثلا درست بکنه، بیشترین لذت خود انسان میبره از اون کاری که کرده. در اونجا هم همینطوریه، هر کسی از اون اعمال زیبای خودش لذت میبره. ممکنه مثلا هر بهشتی نگاه بکنه به مثلا تجسم اعمال دیگران، ولی از نگاه به تجسم اعمال خودش، نگاه به حور و لین خودش، خیلی بیشتر لذت میبره تا نگاه کردن به مثلا تجسم اعمال دیگران. دقت فرمودید؟ تمام اعمال در بهشت اینطوری تجسم پیدا میکنه و میشه منبع لذت برای انسان. و اینها آنچه که حضرت در بهشت به امیده مزد نیست، در واقع بازتاب اعمال ماست. دقت فرمودید؟ بعضی خیال میکنن که خدا مزد به ما میده تو بهشت، مثلا مثل این دنیا که یه کارگری بر آدم کار میکنه، اجیری میگیریم، کاری میکنه، میگیم آقا این مزد تو. این مزد جدای از اون عملی است که کرده. در بهشت اینطور نیست، مزد اعمال ما دریافت همان تجسم اعمال ماست. ما عملی که تو این دنیا انجام میدیم موجب میشه که روحمون رشد کنه و قوه ادراکش بالا بره، و هر چه قوه ادراکی ما بیشتر بشه، لذتمون در اونجا از دیدن این اعمال و صورت‌های ملکوتی اعمال بیشتر میشه. و اصلا قابل توصیف نیست اینا برای ما، چون تو دنیا تجربهشو نداریم. شما الان به جنین بگید که مثلا در بیرون از شکم مادر غذا میل میفرمایید، اونم با دهان، و از راه بینی بوی غذا رو حس میکنید و با زبان طعمش رو و مزش رو درک میکنید، جنین اصلا متوجه نمیشه، هیچی نمیفهمه، چون تجربه نکرده. به هر حال در بهشت هم همینطوره. تفاوت لذات در بهشت هم به خاطر این تفاوت ادراک هاست. همه سر یه سفره هستند، همه یه جا هستند. بهشت اتفاقا طبقات نداره، اون جهنمه که طبقات داره. در بهشت همه یک جا هستند، اما چون میزان ادراک ها متفاوته، اینجا لذت انسان ها متفاوت میشه. دقت فرمودید؟ این بستگی داره به ظرفیت خود انسان، و هرچه این ظرفیت رو انسان در دنیا بالا ببره، لذتش در آخرت بیشتره. دقت فرمودید؟ خب یه نکته دیگه هم اینجا اضافه بفرمایید که اون چه که درباره بهش گفته شد و گفته میشود در این همه آیات و روایات و بیان های زیبا و نورانی معصومین علیهم السلام، اینا همه در واقع پایین ترین حد لذات در بهشت. بهشت ایستگاه آخر نیست. کسی گمان نکنه که خدا انسان رو آفریده و این همه دستگاه هستی رو خلق کرده و همه رو معطل انسان کرده تا انسان بره در بهشت لذت ببره و فقط مثلا بخوره، بخوابه، تو قصرها زندگی بکنه. در حد همین نخیر. این بهشت با همه نعماتش، این یه شکلاتی است که حضرت حق به انسان داده تا انسان رو بکشونه به سمت خودش، به اون مقامات عالی تر انسان رو نائل کنه. لذا این بهشتی که توصیفش در روایات و آیات هست، اینا غالبا توصیف جنت النعیمه. بیش از 90% آیاتی که درباره بهشت هست در قرآن همه توصیف جنت النعیمه، که جنت النعیم پایین ترین درجه بهشته، یعنی جایی که فقط لذت از نعمات انسان میبره، لذت از جلوه این نعمات که حالا عرض کردیم جنسش هم جنس اعمال خود ماست. این پایین ترین حد لذته. بالاتر از این مقام رضوانه که حضرت حق میفرماد و رضوان من الله اکبر. این مقام رضوان چه مقامیست؟ مقامیست که انسان به ادراک مقام انسان کامل رسیده، یعنی در واقع فقط لذتش از نعمت ها نیست، لذتش از اون احترامی و تکریمی که حضرت حق بهش گذاشته هم هست. اگه بخوایم مثال دنیوی بزنیم، ببینید الان مثلا یه گروهی باشن که دعوت داشته باشن امشب در یه مهمانی مثلا با شکوه. خب یه عده از این افراد هستن به محض اینکه وارد این میهمانی میشن چششون به سفره رنگین میخوره و لذت میبرن از این غذاها و میوه ها و شیرینی های چیده شده در این سفره و دیگه چیزی رو نمیشناسن و میرن یکسر میرن سراغ غذاها و شروع میکنن خوردن و لذت بردن. این میشه همون جنت النعیم. اما یه عده هستن که نه، وقتی چششون به این سفره رنگین و این مجلس با شکوه میفته متوجه این مطلب میشن، میگن به به صاحب خونه چه احترامی برای ما قائل شده، چقدر برای ما زحمت کشیده، چقدر برای ما سفره رنگینی چیده. این لذت از لذت خوردن براشون بالاتره. حتی اگر یه اتفاقی بیفته که مثلا نشه اون شب غذا بخورن، اینا لذتشون رو بردند. حالا اگر از اون غذا هم بخورن اون دیگه میشه یه لذت اضافی و پایین‌تر از این لذت. اما برای اون کسایی که فقط لذتشون از غذاست، اگه اون شب اتفاق بیفته غذا نخورن، لذت نمیبرند و شاکی میشند. فرض کنید در یک عروسی همینطوره دیگه. در یه عروسی این سه سطح لذتی که حالا میخوایم بگیم وجود داره. مهمون‌ها اصلی لذت میبرند تو این مجلس از غذاها و شیرینی و شکلات و خلاصه از این چیزایی که اونجا هست. اما یه دستن در عروسی که لذتشون بالاتر از غذا خوردنه، بستگان درجه یک عروس دوماد، اینا پدر، مادر، برادر، خواهر، اینا لذتشون از غذا خوردن در اون شب نیست، لذتشون از اصل عروسیه، از این مهمانی باشکوه، از اینکه مردم اومدن بهشون تبریک میگن، از اینکه مثلا دخترشون، پسرشون عروس شده، دوماد شده، مردم بهشون احترام میذارن و خلاصه از اینکه این مهمانی باشکوه اینطوری برگزار شده لذت میبرن. این بالاتر از لذت غذا خوردنه. لذا پدر مادر اگه اون شب مثلا غذا هم گیرشون نیاد هیچ نگرانی ندارن و اصلا از لذتشون چیزی کم نمیشه. در بهشت هم همینطوریه. یه عده که در مقام رضوان هستن به ادراک مقام انسان کامل رسیدن، لذا جلوه انسان کامل رو میبینند، چیزی که جنت و نعیم نمیتونن ببینند. با اینکه وجود داره ها، بهشت همش جلوه انسان کامله. پیامبر خدا فرمودن خدا کل بهشت رو از یک تلالو نور حسین هم آفرید، ثم فتق نور ولدی الحسین فخلق من هل جنه و حور الین، فنور ولدی الحسین افضل من نور الجنه، افضل من الجنه و حور الین. تمام بهشت رو خدا از یک جلوه نور امام حسین آفریده و این نعمات در واقع جلوه نور امام حسینی که البته اعمال ما در پرتو این نور درخشان خودشو نشون میده و صورت ملکوتیش مجسم میشه برای ما. خب حالا کسانی که در مقام رضوان هستن این چهره انسان کامل رو میبینند، این صورت امام حسین رو میبینند و لذتشون خیلی بالاتر از اینه که بشینن سر سفره غذا بخورن، گرچه خدا بهترین نعمات رو به اینا هم میده ولی اینا دیگه نگاه به اون نعمات نمی کنن. فرض کنید الان مثلا وجود مقدس امام زمان شما رو دعوت کرده باشه سر سفره، خودش هم نشسته باشه. یه عده که علاقمنده به غذا هستن فقط میرن سر سفره چششون میخوره به غذاها و میشینن، دیگه امام زمان نمیبینن، گرچه امام زمان هم بالای سفره نشسته. اما اونی که ادراکش بالاتره و معرفتش بیشتره وقتی میاد اینجا دنبال صاحبخونه میگرده، از دور صاحبخونه رو میبینه و لذت میبره از اینکه صاحبخونه اونجا براش دستی تکون میده، احترامی بهش میذاره، ولی از دور میبینه. باز یه مقامی هست بالاتر از این، مقام لقاء، که از مقام رضوان بالاتره. این مقام لقاء اینه که دیگه بری کنار امام زمان بنشینی یا امام زمان از اونجا بلند شه بیاد شما رو در آغوش بگیره و اونجا چه حسی به انسان میده وقتی امام زمان انسانو در آغوش بگیره. دیگه این خیلی بالاتر از اینه که از دور ببینی و اصلا قابل مقایسه نیست با اینکه فقط بشینی سر این سفره و غذا بخوری. در بهشت هم همینطوره. یه عده در مقام لقاء هستن. مقام لقاء کجاست؟ همنشینی با شاهکارهای خلقت خدا، همنشینی با وجود مقدس معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که جلوه تمام نمای صفات خدا هستند. دقت فهمیدید؟ خب در اون مثال بحث رو کامل کنیم. خب در عروسی یه عده مهمونا هستن که فقط از گفتیم شیرینی و شکلات و غذا و این چیزا لذت میبرن، از میوه خوردن، و اگه هم کسی بهشون تعارف نکنه یا کم بهشون برسه ناراحت میشن. اما پدر مادر عروس لذتشون بالاتر از اصل عروسی و بالاتر از لذت پدر مادر لذت خود عروس دوماده که به وصال هم دیگه رسیدند، که حالا لذت این وصال برای مهمونا مخصوصا برای بچه ها که ادراکی از این وصال ندارن قابل توصیف نیست. اگر بهترین غذاها را اون شب بذارن، بهترین میوه ها و شیرینی ها و شکلات ها بذارن برای مثلا عروس ما، نگاه نمی کنن و نگاهشون فقط به همدیگه است. لذتشون از معاشقه با همدیگه است، لذت از خوردن غذا خیلی شاید نبرن. خب در بهشت هم همینطوری یه عده اهل لقاء هستند، یعنی نگاهشون نه به غذاها و نعماتی که باسم اعمال خودشونه، نگاهشون به اعمال خودشون نیست، نگاهشون به احترام و تکریمی هم نیست که خدا بهشون گذاشته، بلکه نگاهشون فقط به صاحب خونه است، نگاهشون به حضرت حق که از جمال بی حد حضرت حق لذت میبرن، نه از اون تجسم اعمال خودشون. دقیقا فرمودید این سه سطح لذت تو دنیا کاملا مشخصه. در یه مثال ساده در این مهمانی عروسی که عرض کردیم، خب در اون دنیا هم همینطوره، این نظر عقلی هم همین سه سطح از لذت بیشتر وجود نداره، نمیشه دیگه سطح دیگری برای لذت توصیف کرد. لذت از اعمال، لذت از تکریم و احترامی که به انسان گذاشتیم، و لذت از لقاء. لذا داریم در روایت که فردا قیامت همه بهشتیان جمال حضرت امام حسین رو یه بار خدا نشونشون میده، ولی وقتی میبینن مدهوش میشن، چندین سال آخرتی مدهوش میشن، وقتی به هوش میاند بعد دوباره سراغ این چهره رو میگیرن. خدای متعال میفرماید که نه دیگه، ظرفیت و ادراک شما همین بود، اینم نشونتون دادم که ببینید که شما، بهتون گفتم بهشت ایستگاه آخر نیست، اینجا پیاده نشید و ظرفیتتون رو به قدری بالا ببرید که فراتر از اینها رو ببینید. فقط به نعمت‌های بهشتی فکر نکنید، فقط برای نعمت‌های بهشتی عمل صالح انجام ندید، اعمالتون رو برای یه چیز بالاتر انجام بدید. بله، جنت و نعیمیان چرا به جنت و نعیم میرسن؟ آیا خدا اینها رو قرار داده در اینجا یا برای اینجا خلق کرده؟ نه خیر، دلیلش اینه که خودشون ظرفیتشون رو تا همین حد بیشتر روش ندادند. دقت فرمودید، هرچند که خدای متعال تأکید کرده که نه، و رضوان من الله اکبر، یا از لقاء هم سخن گفته حضرت حق، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خدای متعال فقط نفرموده که در بهشت وارد شید، فرمود وادخلی جنتی. انسان باید به این مقام برسه که در بهشت خدا، اون وادخلی جنتی غیر از وادخل الجنه هست، بهشت خدا بهشت خصوصیه. وادخلی فی عبادی، فدخلی فی عبادی، عباد خدا همین شاهکارهای خلقت خدا. خب خدا اینا هم فرموده، اما خب یه عده فقط گفتن ما نماز بخونیم بریم بهشت، لذت معانست با هورولین و با لذت مثلا سکونت در قصور و تناول این میوه ها و این چیزی که خدا فرموده از اینا لذت ببریم، عملشون رو برای این انجام دادن که خدا بهشت بهشون بده. یه عده هم نه، میگن ما عمل انجام بدیم تا به تکامل برسیم، نماز بخونیم تا به کمال برسیم، دوست دارن به حدی از کمال برسن که قابل تکریم باشن، خدا بهشون احترام بذاره، به اون مقام رضوان. یه عده دیگه میگن نه، ما نماز میخونیم به عشق اینکه امام زمان رو خوشنود کنیم، ما عمل صالح انجام میدیم به عشق امام زمان، حالا چه در بهشت خدا بهمون چیزی بده یا نده، چه احترام بذارن چه نذارن. جنت و نعیمیا رو اگه خدا بهش بشون نده عصبانی میشن، از دست خدا شاکی میشن. به مقام رضوانی ها، اونایی که بالاتر از این هستن، اگر خدا بهش نده چیزی نمیگن، ولی اگر خدا ببرشون جهنم شاکی میشن، میگن خدایا چرا جهنم بردی، حالا بهش نمیدی اشکال نداره، اما انتظار نداشتیم دیگه ما رو اهانت کنی بهمون ببریمون جهنم، اینجا شاکی میشن. اما اهل لقاء رو اگر خدا بهش نده جهنم هم ببره شاکی نمیشن، بلکه در اونجا بازم میگن چی؟ انی احبک اعلم تو اهلها انی احبک. اونجا هم که برم باز اونجا خدایا میگم دوستت دارم، شاکی نمیشم که بگم چرا بهش ندادی، چرا جهنم مردی، بی احترام میکردی، به ما توهین کردی، نه، میگم اونجا بازم دوستت دارم. اونجا هم حرف از عشق و محبت با خدا میزنن، این مقام لقا. من یه جمله دیگه عرض بکنم، اون این که ببینید جنت النعیمیا اعمال خودشون میبینند و بازتاب اعمال خودشون رو میطلبند در قیامت، و اهل رضوان اون در واقع اون کمالی رو که از این اعمال به دست میارند انتظار دارن بهش برسن، و اهل لقا نه، این نگاه به اعمالشون هم نمی کنن حتی. لذا اینجا معنای اون روایت میفهمیم که امام صادق علیه السلام میفرماید در کامل زیارت هست که خدای متعال زیباترین حلول اینها هم که همون تجسم اعمال خودشونه دیگه، چون اهل لقا زیباترین اعمال رو داشتن، لذا تجسمش هم زیباترین اعمال دیگه، زیباترین حلول اینا هم به اینا داده، اما اینا نگاه نمی کنن. تا جایی که حورولین شکایت میکنن میگن خدای از وقتی که ما را آفریدی برای این مؤمن و ما مشتاق لقا بودیم، منتظر ورود او به بهشت بودیم، حالا که وارد شده یه نگاهی هم نیم نگاهی هم به ما نمیکنه. بعد خدای متعال به این مؤمن خطاب میکنه میفرمه چرا نگاه نمیکنی؟ میخواد بیان سوال رو خدای متعال تکرار میکنه تا پاسخ رو از زبان خودش بشنوه، حورولین از زبان خود این مؤمن بشنوه. این مؤمن میگه خدای تو میدونی من یه لحظه چشم از این جمال بردارم، جمال امام حسین علیه السلام، و به اینا نگاه کنم خسارته. چون عرض کردیم جنت و نعیمی ها یه بار این چهره رو میبینن و دیگه نمیبینن، هرچی هم درخواست بکنن خدا میگه نه، ظرفیتون همینه، بیش از این نمیشه، چون نگاهشون به امام حسین نگاه درستی نیست. حالا جای مثال زیاد داره اینجا، من بخاطر اینکه وقت نگذره خیلی طول نمیدم بحث رو، ولی ببینید اهل رضوان هر وقت دلشون بخواد این جمال رو میبینند، جمال مقدس اهل بیت رو، چون به ادراک نور انسان کامل رسیدند، از دور میبینند. ولی اهل لقا اینجوری نیست که از دور ببینند، همدوش و همنشین هستند، در آغوش این شاهکارهای خلقت خدا هستند. حالا ببینید تفاوت مقامات اینجا مشخص میشه. بله اهل لقا در آغوش اینها هستند. خب حالا این به خاطر چیه؟ خدا خواسته اینه اینجور؟ نه، خدا به همه فرموده، خدا همه رو به لقاء دعوت کرده. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. خدا راه رو هم نشون داده، ولی خب ما در واقع ظرفیتمون انقدر بالا نمیبریم، میرسیم مثلا به جنت و نعیم یا جنت و رضوان. اما حواسمون باشه که حالا بازم با وجود این که ما ممکنه که بگیم که ما اهل این نیستیم که به اون ادراک برسیم، ولی باید هدفمون لقا باشه. بله که حالا عرض خواهیم کرد. به هر حال این سه مطلب رو، این سه تفاوت رو ببینید و سوال رو بنده جواب بدم. یه بار دیگه تکرار میکنم، کسانی که به جنت اللقا میرسن از کمال و جمال بی حد معشوقشون لذت میبرن، جنت الرضوانی از کمال و جمال بی حد خودشون، و جنت و نعیم از کمال و جمال بی حد نعمت ها لذت میبرن. برای همه بی نهایته، کسی نگه اینجا بی نهایت نیست لذت. شما گفتی لذت بی نهایت، چرا؟ بازم میگیم لذت بی نهایته، اما هر کسی از آن چیزی که خودش داره. جنت و نعیم بی نهایت لذت میبرن از نعمت هایی که هم کیفیتشون بی نهایت هم کمیتشون، و اهل رضوان از کمال و جمال بی نهایت خودشون لذت میبرن، و جنت اللقا از کمال جمال بی نهایت معشوق لذت میبرند. بله و شهدا در مقام لقا هستند. لذا که امام میفرماید شهید نظر میکند به وجه الله، یعنی همین شهید هم در حرکتش به سوی خدا نظر به وجه الله داره، نه برای بهشت میره به جنگ، و نه وقتی که میره بهشت خدا بهش مزد میده یا اعمال و تجسم اعمالشو خدا بهش در قالب حورولین نشون میده، به اونا نگاه میکنه، حتی نیم نگاهی هم نمیکنن، چون نه در دنیا نگاهی به اعمالشون داشتن و نه در اونجا، در اونجا هم نگاه نمیکنن به اعمالشون، همه یه نگاهشون به جمال حضرت حق، هم در این دنیا نظر به وجه الله میکنند و میرن بهش، و هم در اون دنیا در مقامی که قرار میگیرن نظرشون فقط به وجه الله، و وجه الله چیزی جز وجود مقدس معصومین علیهم السلام نیست. بله در خدمت شما هستم اگر سوالی هست. خانم صادقه میفرمایند یعنی هر نعمتی که در بهشت داده میشه بازتاب اعمال است، یعنی میتونیم مشخص کنیم این نعمت بازتاب فلان عمل صالحه؟ بله، هر کسی در اونجا خودش میفهمه که این نعمت بازتاب کدوم عمل صالحشه، از لحظه تولدش همه اعمال صالحش، حالا اگر انسان اون موقع هم حتی در کودکی عمل صالح انجام داده باشه اینا از بین نمیره، تو نیست که بگیم چون تکلیف نداشتیم، نه، همه اینها بازتاب داره تا لحظه مرگ، همه اینها رو انسان میبینه و حس میکنه و لذت میبره. چطور الان وقتی مرور میکنید کودکی خودتون رو، مرور میکنید جوانی خودتون رو، کارهای خوب و شایسته‌ای که در گذشته انجام دادید باعث خرسندی شما میشه، و خدایی نکرده اگر خطایی انجام داده باشیم باعث ناراحتی ما میشه، حالا بعد خواهیم گفت جهنم هم جهنم بازتاب اعمال بد ماست. ما صورت ملکوتی اعمال بدمونو میبینیم، تجسم اعمال زشت و بد که موجب ناراحتی و حسرت و انفعال انسان میشه، و بهش تجسم اعمال زیبای خودمونو میبینیم که موجب شادی و خرسندی و لذت ما میشه. بله، سال بعدی. بله، خانم حسین نژاد. در این صورت که همیشه انسان از ندیدن امام حسین علیه السلام در حسرت خواهد بود، در حالی که حسرت در بهش وجود عرض کردم. بله، مگر حضرت حق فرموده برید در جنت و نعیم تا حسرت ببرید؟ بله، در روایت فراوان داریم که در بهشت هم بهشتی ها حسرت میخورن. اما کدوم بهشتی ها؟ جنت و نعیمی ها حسرت میخورن. جنت و رضوانی ها حسرت اهل لقاء رو میخورند. اما حضرت حق که به ما نگفته تو حتما باید در جنت و نعیم باشی و بالاتر راحت نمیدیم، نه، حضرت حق همه رو به لقاء دعوت کرده و فرموده اگر کسی کمتر از لقاء رو به طلبه قطعا حسرت میبره. فقط اهل لقاء حسرت نمیبرن، فقط اهل لقاء، ولی دو درجه پایین تر قطعا حسرت میبرن. باید هم باشه، طبیعیه که اینطوری باشه. بله، مثلا فرض کن میهمان ها باید حسرت لذت مثلا عروس داماد رو ببرن اگه درکی داشته باشن، اگه کودک نباشن، یا پدر مادرم حتی حسرت لذت عروس داماد میبرن، میگن خوش بالشون. و عرضم موضوعتون که از این که مثلا حالا اینها به وصال هم دیگه رسیدن، اونا هم میدونن که اینا لذت میبرن، ولی دیگه خودشون در اون لذت نیستن، لذا حسرت میبرن. بله، اونجا هم همینطوره دیگه، معلومه. بله، و اما ادامه بس این مطلب چون مهمه عرض میکنم، چون اینجا ما باید واقعا حواسمون باشه رو اعمالمون که اعمالمون رو چگونه انجام بدیم که به کدام درجه برسیم. ببینید، اگر تو این دنیا بندگی کنیم، یعنی اعمالی که خدا فرموده انجام بدیم، اطاعت امر خدا رو بکنیم برای رسیدن به عشق و محبت خدا، قطعا اینجا به جنت و لقا میرسیم. فرض کنید دیگه چند تا مثال عرض بکنم. یه کسی صدقه میده، میگه چی؟ مثلا من صدقه میدم برای سلامتی امام زمان، همین و سلام. من نماز میخونم به عشق این که امام زمان من اول وقت سر نماز ببینه لذت ببره، یه لبخند رضایت بزنه. ببینید، دیگه چیزی هم نمیخوام، نه بهشت میخوام نه نجات از جهنم میخوام. حتی اگر خدا منو جهنم ببره، من فقط ببینم این لبخند رضایت امام زمان رو که به من زد، به نمازهای من زد، من برام بسه، لذت من همینه. و در اونجا حتی اگه در جهنم باشم اصلا زجری نمیکشه. کسی که یه همچین چیزی رو داشته باشه یا اونجا خدا بهش نشون بده، اصلا زجری نمیکشه، حتی اگر در جهنم باشه. دقت فرمودید؟ اما اگر بندگی برای رضای خدا و تکامل باشه، جنت و رضوان میرسه. نماز میخونم برای اینکه برسیم به مقامات عالی، به مقامات عرفا برسیم. نماز شب میخونیم تا به مقامات عرفا برسیم. بعضی تو این دنیا اینطوری انا هدفشون از انجام عمل صالح رسیدن به مقامات عالیه. دقت فرمودید؟ اینا اگر بتونن نگه دارن و سقوط نکنند، بله، به جنت و رضوان میرسن. اما عشق تو کارشون نیست، دنبال اینن که به جایی برسن، یعنی یه نیم نگاهی به خودشون دارند. و اما اگر انسان بندگی برای ثواب بکنه، به جنت و نعیم میرسه. عرض کردیم صدقه بده برای ثوابش. یه کسی صدقه میده برای رضایت خدا و برای اینکه به کمال برسه، صدقه میده تا بخشنده بشه. یه کسی صدقه میده به عشق امام زمان. این سه تا با هم یه عملن، ولی سه درجه رو برای انسان ایجاد میکنن. دقت فرمودید؟ بله، بندگی برای ثواب. اتفاقا یه وقتایی هم انسان خسته میشه، میگه بس دیگه، ما خیلی ثواب کردیم، دیگه نمیخوام مثلا این ثوابا بکنیم، خیلی ثواب کردیم، کباب شدیم دیگه. اینا میبرند. اما انسانی که از روی عشق کار میکنه هیچ وقت نمیبره، هرچند اذیتش کنن، هرچند که زجرش بدن، ولی بازم چون به عشق خدا عمل میکنه، چون به عشق امام زمان عمل میکنه، هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت از میدان به در نمیره. خب اونی که به عشق خدا کار میکنه، خودش بنده میشه، دیگران رو هم میبره و بلا رو به جان میخره. اونی که برای تکامل عبادت میکنه، فقط خودش بندگی میکنه. و اونی که بندگی برای ثواب میکنه، به اجبار ثواب بندگی میکنه. اگه خدا این شکلات رو نشون نمیداد، اون به سمت خدا نمیومد، میره بله به عشق این که برسه به این شکلات. باز میتونید مثال زیاد اینجا مثال بزنید. شما یه وقت میخواید خونه مادرتون برید، خونه یکی از عزیزانتون برید که دوستش دارید. یه وقت هست که میگید برم اونجا، مادرم آشای خوب میپزه، قرمه سبزی خوب میپزه، بهش بگم برام بپزه، امشب مهمونشون باشیم، بریم اونجا غذا بخوریم، سر سفره مادر بشینیم. یه وقت میگید نه، من زشته، چند وقته نرفتم خونه مادرم، برم و ببینمش ازم راضی باشه، از دستم دلخور نباشه، نرم شکایت میکنه. یه وقت میگید نه، اصلا من دلم تنگ مادرم شد، دیروز اونجا بودم و نمیدونم چرا دوباره امروز دلم هواشو کرده میخوام برم ببینمش. ببینید این سه تا با هم خیلی فرق میکنه. اما ما هدفمون باید لقا باشه، نگیم ما که اهل این نیستیم که برسیم به لقا. همه اعمالمون باید اینجور انجام بدیم، سعی کنیم اعمالمون رو از این به بعد هر چی که انجام میدیم به عشق امام زمان باشه، دنبالی نباشیم که حالا خدا بهشتی میخواد به ما بده یا مثلا توی قیامت ما نجات پیدا کنیم از جهنم. بله اینا هم خوبه، اما خوب ما اگه از همین الان اینطور عمل بکنیم کم کم عادت میکنیم، سعی کنیم چیزی جز لقاء رو نخواهیم. دقت فرمودید و هدف ما باید لقاء باشه، گرچه وقتی ما به لقاء برسیم خدا به ما همه چیز میده. عرض کردیم تو بندگی چه غلامان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. اینطوریه که خدا وقتی ببینه کسی به عشق خدا داره کار میکنه زیباترین و بهترین نعمات رو هم بهش میده. اما بله ما نباید به عشق نعمت ها به سوی خدا بریم، همچنان که اگه شب دعوت باشیم یا سر سفره کسی دعوت باشیم ما به عشق غذا نباید بریم، برای اینکه احترام بمون بذارند نباید بریم، برای اینکه لقاء خودش ببینیم، برای اینکه خودشو ببینیم، برای اینکه بریم دستشو ببوسیم، برای اینکه بریم از وجود خودش لذت ببریم، از همنشینی با خودش. اینطوری باید بریم، گرچه اون میزبان خودش میدونه که باید ما احترام بذاره، خودش میدونه که باید سفره برای ما سفره رنگینی بچینه. دقت فرمودید ما هم هدف اونو لقاء قرار بدیم، ان شاء الله با آنچه که در جنت و نعیم و جنت و رضوان است قطعا خواهیم رسید، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. گفت ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. لذا خدای متعال وقتی مثلا بهشت رو فقط بیاد به اهل لقا بده، بگه مثلا من تمام بهشت حتی به تو تنهایی میدم، ولی جمال امام حسین نمیتونی ببینی، این جهنمش همینه، این براش زجرش بیشتر از جهنم رفتنه. میگه نه من جهنم ببرم ولی ببینم جمال امام حسین، جمال امام حسین رو ببینم، جمال از زهرا رو ببینم. دقت فرمودید. به هر حال اینم اضافه کنید، ما فکر مونیم رسیدن به لقا خیلی سخته، باید خیلی بلا بکشی، باید شهید بشی. نه خیر، رسیدن به لقا اتوان آسان‌تر از رسیدن به سایر درجاته. چرا؟ چون انسان از سر عشق عمل میکنه، سختی عمل براش لذت بخشه. کسی که عشق نداشته باشه سختی عمل رو میچشه و براش زجرآوره، ولی کسی که عشق درش به وجود بیاد سختی عمل براش میشه لذت. دقت فرمودید؟ رضا مثلا کارهای سخت رو میبینید که بعضی انجام میدن چون عاشقشن، اما لذت میبرن، لذت میبرن از همون کار سخت، لذت میبرن. دقت فرمودید؟ عاشق صادق تن خود راز تیغ گر بکند پاره ندارد در اقتضا، لذت هم میبره. خب نمونش هم زیاده دیگه، تو این دنیا فراوان داریم کسانی که عاشق یه کاری هن زجرای اون کار رو اصلا لذت میدونند. دقت فرمودید؟ خب علاوه بر این که این هم اضافه کنید، اهل لقا بی حساب و کتاب وارد بهشت میشند. اهل لقا هیچ حساب و کتابی ندارند، راضیتن مرضیه، حساب کتاب هم ندارند. چرا؟ چون هیچ وقت نگاهشون به اعمال خودشون نبوده. اما اهل رضوان یه حساب کوتاهی دارند، ولی اهل نعیم حساب طولانی دارند. این که در قرآن اومده، در روایت هم اشاره شده که حساب کتاب قیامت 50,000 سال طول خواهد کشید. این 50,000 سال مال کیاست؟ مال اهل لقاء قطعا نه، مال اهل رضوان هم نیست، مال اهل نعیمه، اونایی که برای ثواب عمل انجام دادن، چون برای خدا چرتکه میندازن، همیشه طلبکار خدا هستن، هر کار خوبی انجام دادن خودشون رو طلبکار خدا میدونند. لذا در قیامت هم که میرن در محشر پای حساب کتاب که میشه خودشون طلبکار میدونند، چون با روحیه طلبکاری وارد محشر میشند، اون وقت هر چی خدا بهشون میگه این روحیه رو از خودتون دور کنید، شما طلبکار من نیستید و با این روحیه وارد بهش نشید، چون اگه با این روحیه وارد بهش بشید لذت نمیتونید ببرید. خود روحیه طلبکاری موجب کاهش لذت میشه در بهش. خدای متعال از سر لطفش این روحیه طلبکاری رو میخواد از اینا بگیره. چطور؟ حساب کتابشون طولانی میشه. چطور میشه؟ هر چی نمیگن خدایا نماز خونیم، صدقه دادیم، ما این کارو کردیم، به اونجا مثلا کمک کردیم، دست فلانی گرفتیم، اینا ثواب نداره، اینا حساب کتاب نداره، خدایا اینا رو نمیبینیم. خدا یکی یکی چرتکه میندازه، میگه بابت اون عملت اینو بد دادم، بابت اونجا آبروت نبردم، بابت اون عمل این کارو کردم برات، اون خطر رو دور کردم ازت، پس حساب صفر میشه. اونا چرتکه میندازن، خدا هم حسابشون رو صفر میکنه. دوباره میگن نه خدایا ما بیشتر عمل انجام دادیم، دوباره خدا چرتکه میندازه درشون و عملشون رو صفر میکنه. دقت کنید، مجادله میکنن، در روایت داریم، در آیه قرآن هم داریم، سوره نحل آیه 111، یوم تعتی کل نفس تجادل عن نفسها، مجادله میکنه انسان با خدا، میگه خدای نه من بیشتر عمل انجام، من مستحق بهشتم، چرا میخوای منو برای جهنم؟ مجادله میکنه. بعد خدا حسابشون صفر میکنه، هی دوباره میگن از اول، انقدر هی حساب کتاب میکنه خدا براشون. ببینید مشکل خدا نیست که طول میکشه، خدا که اطاله دادرسی نداره، اونجا سرش اینجوری نیست که شلوغ باشه، پرونده زیاد باشه، خدا نتونه برسه. کفا به نفسه کل یوم علیک حسیبا، خدای متعال نمیذاره به عهده خود انسان. این روحیه انسانه که 50,000 سال طول میکشه تا این روحیه طلبکاری از وجود انسان بیاد بیرون. 50,000 سال خدا هی براش چرتکه میندازه که تو حسابی نداری، تو طلبی نداری از من، میخوام بهش رو با فضلم بهت بدم. این وقتی بعد از 50,000 سال به این باور میرسه که هیچ طلبی از خدا نداره، اون وقت خدا میگه حالا قبول داری مستحق هیچی نیستی؟ میگه بله. خدا میگه حالا بیا برو بهش، بهش از فضلم بهت، مجانی بهت میدم. وقتی خدا بهش رو از فضلش به او میده، این براش خیلی لذت بخش میشه. دقت فهمیدید؟ ببینید، مثل اینه که مثلا ما تو این دنیا یه وقت حساب کتاب میکنیم، پول چیزی که دادیم رو حساب میکنیم، وقتی ببینیم برای یه چیزی هزینه کردیم، اون وقت انتظارمون زیاد میشه. وقتی انتظار زیاد شد، لذت کاهش پیدا میکنه. این قانون روانشناسی ها، هر وقت انتظار ما زیاد بشه نسبت به چیزی، مثلا فرض کنید یه هتلی اصلا زیارت رفته باشیم، ما اینو بارها میگیم دیگه تو همین دوره ها، اینایی که مثلا میان مکه، وقتی که روز اول وارد هتل میشن، یه نگاه میکنن به هتل، مثلا خیلی میگن اه ما پول درجه یک دادیم، این هتل درجه دو، این غذای درجه دو، مثلا انتظار دارن خیلی بیش از این تکریم بشه ازشون و احترام گذاری به غذاها خوب بهتر باشه. چون انتظارشون بالاه، لذتشون کاهش پیدا میکنه، هی میگن نه ما ضرر کردیم، پول اون هدر رفت، خیلی هزینه کردیم، مثلا خوش بهشون نمیگذره. اما کسی که هزینه نداده باشه و یا احساس کنه یا بعدن درک بکنه که هزینه‌ای که ما دادیم خیلی کمتر از این چیزی بوده که اینجا بون دادن، بعدن لذت میبره، چون انتظارش میاد پایین. بعد مثلا بهش میگن آقا این غذاها برات مجانی افتاده، تمام پولی که تو اینجا دادی بابت هزینه حمل و نقل بوده و بابت هزینه مثلا سکونت تو این هتل هست، اما غذاها کلا برات مجانیه، تو میهمان مثلا جمهوری اسلامی هستی، غذا همش برات مجانی. وقتی احساس میکنه و درک میکنه غذاها مجانی افتاده براش، وقت لذت میبره دیگه، گیر نمیده به اینکه این چرا اینطوریه، این چرا اینطوریه. دقیقاً فهمیدید؟ خب قیامت هم همینطوریه، اهل نعیم چون حساب کتاب میکنن با انتظار، با روحیه طلبکاری میخوان وارد بشن، خدا از سر لطفش این روحیه رو میخواد از اینها بگیره. وقتی مجانی خدا بدون هیچ چشم داشتی دیگه بهش بهشون میده، اینجا دیگه وقتی میان تو بهش لذت میبرن. دقت کنید، اما اهل رضوان حساب کوتاهی دارن و اهل لقا اصلا حساب ندارن. طبیعیه که نباید حساب کتاب داشتن، چون اصلا هر چی هم خدا بهشون از اول خدا بهشون میگه برید جهنم، میگن چشم. خدا بهشون میگه اصلا بهش نمیدم بهتون، میگن نه ما نمیخواستیم، ما اصلا ما لایق بهش نیستیم، فقط یه جمع رو ببر خودت تو جهنم، هم هر جا بردی ببر، ولی یه جا ببر که من از اهل بیت جدا نباشم، از تو جهنم بتونم جمال اینها رو ببینم. دقت فرمودید. به هر حال بله، حالا تا اینجا خیلی از حرفای دیگه هم هست دیگه، انشالله اینو حواله میدیم به خود شما عزیزان که تو این مقامات عرفا علما حرفای زیادی زدن، دقت بفرمایید. خب حالا تا اینجا بحث رو دیگه تقریبا تکمیل کردیم، حالا میتونیم بگیم هدف از خلقت چیه؟ هدف از خلقت اینه خدا میخواد انسانو به لقاء خودش برسونه. خدا انسانو خلق کرده تا انسانو در آغوش خودش قرار بده، خدا انسانو خلق کرده تا بالاترین حد لذت که لذت لقاء که قابل توصیف نیست اینو به انسان بده. دقت فرمودید؟ حالا میتونیم عظمت این مقامو درک بکنیم؟ آیا قابل تصوره؟ اینجا حالا میفهمیم لقد کرمنا بنی آدم یعنی چی؟ اینجاست که میفهمیم تمام هستی در برابر عظمت این مقام چقدر کمه. همه دنیا رو خدا به انسان بده، آیا یک ذره از اون مقام میشه؟ هرگز. رضا در روایت داریم پیامبر گرامی میفرمان که آخرین کسی رو که خدا از جهنم پالایش میکنه بیرون میاره، من البته این قید رو اضافه میکنم، از غیر مخلدین، چون مخلدین که نمیاد، اما اونایی که قابل پالایشن، آخرین کسی که قابل پالایشه و پالایش میشه میاد، حضرت حق بهش میفهمد که خب بنده من چی میخوای بهت بدم؟ اینم من اضافه میکنم که حالا دیدی چه بر سر خودت آوردی، من از اول میخواستم تو رو تو بهش بیارم، تو خودت آلوده کردی، خودت کثیف کردی و چقدر الان صرف وقت شد، چقدر زحمت کشیدی برای اینکه مثلا حالا پاک بشی دوباره، حالا بیا سر سفره من بنشین، حالا چی میخوای بهت بدم؟ این میگه خدایا به اندازه کل دنیایی که توش بودم به من میدی؟ خدا میفهمد دنیا که چیزی نیست، ده برابر دنیایی که توش بودی بهت میدم، خوبه؟ بعد باز باور نمیکنه، میگه اتستهزئونی؟ خدایا آیا میخوای منو مسخره کنی؟ نمیخوای بدی؟ نده، چرا مسخرهمون میکنی؟ باورش نمیشه. ببینید این دیر باوره، این که انسان باورش نشه خدا میخواد چی بهش بده، این باز میشه که شیطان بر انسان مسلط بشه. از شیطان یعدکم الفقر، یکی از تفاصیلش همینه دیگه، فقط در حوزه اقتصاد نیست، در همه چیز وعده فقر میده. میگه تو که بهشتی نمیشی، تو که جهنمی هستی، ول کن، بیا حالا تو این دنیا لاقل لذت دنیا رو ببر. بهشت که نمیری، لاقل لذت دنیا رو داشته باش. اینطوری انسان از راه به در میکنه. اما اگه انسان همیشه این مطلب رو، این وعده الهی رو همیشه باور داشته باشه که خدا میخواد همه ما رو بهشت ببره، ما برای جنت و نعیم نباید تلاش بکنیم، تلاشمون باید برای جنت و لقا باشه، بهشت رفتن که رو شاخشه به قول معروف، همه رو خدا میبره. ولی اون چه که ما باید براش تلاش بکنیم و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اون چیه؟ اون مقام لقا. حالا تمام هستی در برابر این مقام خیلی کمه، همه هستی، همه عالم ملک و ملکوت هم بدن به انسان، باز در مقابل مقام چیزی نیست. دنیا دیگه در برابر این مقام چقدر کمه و حقیره. خب این نکته رو در پایان این بحث، بله، آیا عرب ساقلی فرمودن، ببخشید من متوجه نشدم، لذات شهوانی رو استاد منکر شدن؟ منظورتون از لذات شهوانی چیه؟ آیا فقط لذت جنسیه یا شهوت یعنی مطلق امیال انسان، امیال جسمی و مادی؟ شهوت یعنی مطلق امیال جسمی انسان، دقت فرمودید؟ اونجا چون عالم عالم ماده که نیست، اونجا لذات همه لذاتی است که بله تجسم هم داره، من منکر نشدم که تجسم نداره، تجسم داره، میوه تجسم داره، شما میوه رو میبینیم اونجا، تناول میفرمایید، ولی جنسش و مزش مزه این دنیا نیست. ما جنس این دنیا بودن رو منکر شدیم. فراتر از این، مثل این که شما نگاه کنید به جنین میگید در دنیا تغذیه از راه ناف نیست، بعد جنین میگه شما منکر تغذیه انسان میشی، میگید نه تغذیه هست اما از یه راه دیگر، ادراک لذت داره، یه چیز دیگه هست توش، خیلی فراتر از تغذیه از راه نافه. دقت فرمودید؟ همه اینا وجود داره، تجسم داره، من تجسم نداشتن منکر نشدم، تجسم داره، قصرها هستن، میوه هستن، همه چی هست، انسان بدن ملکوتی داره، همه چیز تجسم داره، در خیال نیست، در تصور نیست، و تجسمش هم خیلی قوی تر از تجسم و اون صورت مادیه. ولی جنس لذت، لذات مادی نیست، جنس لذت، لذات مادی نیست، خیلی فراتره. گفتم حقیقت، جنس لذت اینه که درک حقیقته، جنس لذات بهش از نوع درک حقیقته، دقت فهمیدید؟ و هرچه میزان درک انسان از حقایق بیشتر باشه لذاتش بیشتر. خب و اما ممکنه اینجا کسی ایراد بگه، بگه آقا شما هم که دیگه همه بحث بود اون لذت و مکتب لذتگرایی که الان در غربه، مکتب اپیکوریسم هم همینو میگه، میگه اصلا انسان برای لذت خلق شده. خب جواب اینه چطور بدیم؟ خیلی واضحه، اولا در مکتب لذتگرایی رسیدن به لذات دنیوی هدفه، میگن هر کاری بکنیم تا این دنیا، تا از این دنیا هر جور میتونیم لذت ببریم. خب ما نمیگیم لذت دنیا، ما میگیم لذت، لذت اخروی و بالاخره هم یوقنون، لذت بی نهایت. در مکتب اسلام لذت اخروی منظوره. نکته بعدی و تفاوت بعدی، در مکتب اسلام لذت هدف نیست، بلکه لذت اثر کماله، نه هدف کمال. بارها اینو تکرار کردیم که ما نباید دنبال لذت باشیم در اونجا، ما به قصد لقاء حضرت حق میریم، ولی حضرت حق میخواد به ما لذت بده. ما سر سفره مادرمون نمیشینیم تا لذت ببریم از غذا، ما میخوایم بریم خود مادر رو ببینیم. بله این لذت اشکال نداره که هدف باشه، لذت از لقا اگر هدف باشه هیچ عیبی نداره، ما عمل انجام میدیم تا به لذت لقا برسیم. لذت از نعمات، این گرچه اشکال هم نداره، کسی هم اگر در دنیا برای رسیدن به لذات اخروی عبادت بکنه هیچ عیب نداره، اینم برای آخرته. کمترین حد عمل برای آخرت این است که برای رسیدن به لذات آخرت انسان عمل انجام بده، ولی این کمترین حد، باید برای لقا عمل انجام بدیم. بله کمتر از این دیگه میشه دنیا، اگر کسی برای رسیدن به دنیا عمل انجام بده، این دیگه در آخرت هیچ بهره ای نداره، ولی برای لذت آخرت اشکالی نداره. ولی توصیه نشده، به ما گفتن بالاتر از این رو دقت بکنید. تفاوت سوم اینه که در آخرت لذت فقط از نعمات نیست. گفتیم جنس لذت با اینجا خیلی فرق میکنه. بالاترین لذت، لذت لقاء. و تفاوت چهارم اینه که لذت دنیا فطرت بی نهایت خواه انسان رو اقناع نمی کنه. تمام کسانی که در دنیا دنبال لذتن و توصیه میکنن به انسان که دنبال لذت باشید، خب بیاید ببینید تمام کسانی که تمام لذت های دنیا رو بردن آیا اقناع شدن؟ آیا اون میل به بی نهایتشون، آیا میل به لذت بی نهایت درشون فروکش کرده؟ هیچ وقت. بلکه افسرده تر هم میشن، چون همه عوامل لذت رو تجربه کردن ولی اون میل به بی نهایت در وجودشون اشباع نشده. بعد میبینن در بیرون هیچ عامل دیگری برای رسیدن به لذت وجود نداره، گاهی حتی به خودکشی دست میزنن. کم نیستن کسانی که امروز در کشورهای پیشرفته از انسانهای متمول، انسانهای برخوردار دست به خودکشی زدن، برای اینکه به انتهای خط دو دنیا رسن، دلیل دیگری برای زنده ماندن در دنیا نمیبینن، یا دنبال لذات بالاترن که شنیدن لذت خروج روح از بدن زیاده، برای اینکه به لذت خروج روح از بدن برسن. اینا هست. ببینید، گرچه حالا این آمار منتشر نمیشه که، چون ایدئولوژی قبر رو زیر سوال میبره، ولی به هر حال بله، تمام کسانی که تو دنیا دنبال لذت جویی هستن هیچ وقت به انتها نمیرسن، بلکه به افسردگی و به تکرار و روزمرگی و... اما انسانی که دنبال لذت آخرته هیچ وقت بله تو این دنیا سرخورده نمیشه، افسرده نمیشه، و بعد میل فطری انسان اون لذت بی‌نهایته، نه این لذت دنیوی. خب نکته دیگر یا سوالات دیگری که اینجا هست، حالا من چند تاش جواب میدم، فقط دیگه خودتون میتونید جواب سوالات دیگر رو بدید. سوال اول اینه که لذت‌های دنیا نقده و لذت‌های آخرت نسیه است. بعضی میپرسن دیگه، جوان ها میگن آقا این برتری نیست. جواب خیلی ساده است. ببینید، نسیه آخرت بی نهایته و دنیا اگر نقده، نقد قلیل و کمه. و ما داریم دیگه کاریست که همه عقلا میکنن. عقلا برای رسیدن به نسیه بیشتر دست از نقد کم میکشن. خود شما پول نقد رو میذاری بانک، هوای این که مثلا یک جایزه نسیه، این جایزه احتمالیه، معلوم هم نیست به شما برسه، یک در 10 میلیون، در 100 میلیون ممکنه این جایزه به ما برسه، ولی احتمالش هم به قول آقایون طلبه منجزه. انقدر این جایزه بزرگه که میارزه انسان دست از مثلا 50 تومن 100 تومنش بکشه بذاره تو بانک که مثلا این جایزه رو ببره. دقت کنید، علاوه بر این که دنیا هم که نقد نیست، که گفته دنیا نقده و آخرت نسیه است. نه، آخرت چون حتمیه، نسیه حتمی اتباعا نقدتر از نقد غیر حتمیه. این همه کسانی که خواستن به دنیا برسند که فکر میکنن نقده ولی نرسیدن، مگر عمر سعد نگفت لذت دنیا نقد است و آخرت نسیه؟ آیا به این نقد رسید؟ آیا به ملک رای رسید؟ دقیقا فهمیدید. ثالثا نسیه آخرت چون بی نهایته، احتمال رسیدنش هم کافی. انسان 1%، 1000 درصد، 1 میلیونم هم احتمال بده که برسه، بازم برای انسان لذت داره و میارزه دست از نقد دنیا انسان بکشه. که نه، عرض کردیم و عرضم موضوعتون که جوابای دیگه به سوالات دیگه هم انشاءالله اگر دوستان سوالی داشتن چشمن عرض خواهم کرد. حالا یک سوال دیگه هم اینجا در آخر بازی ها بدیم که ما اصلا چه نیازی به این همه عطا داریم. اینم چون سوال مهمیه عرض بکنم، چرا خدا این همه عطا به انسان میکنه؟ اولا ببینید، حالا بعضی هم اینطوری میگن آقا خدا یه کاخ به ما بده، یک مثلا یه زمین داشته باشیم اونجا زنده باشیم، همین که فقط تو همون اوایل بهشت باشیم کافیه. نه، ببینید، اولا لازمه بی نهایت بودن خدا اینه که عطاش هم بی نهایت باشه. اینطور نیست که ما بگیم چون ما نمیتونیم از این همه استفاده کنیم. مثل اینکه شما میری مهمانی، خب میزبان میدونه که همه این غذا رو شما نمیتونید تناول بکنید، ولی سفره رو پر از غذاهای رنگین میکنه، چون اقتضای طبعش اینه که سفرهش پر باشه. خدا هم سفرهش رو پر میکنه، حالا چه ما استفاده کنیم چه نه. علاوه بر این که اینجور هم نیست که ما الان مثلا چون تو دنیا هستیم و بی نهایت رو درک نکردیم، الان انتظار داریم گفتیم میگیم خدا یا یه چیزی کم هم به ما بدی کافیه. نه، اونجا وقتی میریم ادراکمون بالا میره، اونجا میبینیم اگر خدا بی نهایت به کسی بده به ما نده زجر میکشیم. میل به بی نهایت اونجا باید اشباع بشه، و تنها چیزی که میتونه این میل رو در وجود ما فروکش کنه عطای بی‌نهایت خداست. اگر خدا مثلا به همه بی‌نهایت بده، به ما مثلا بی‌نهایت نده، بگه مثلا به تو به اون اندازه که تو دنیا خودت گفتی یه کاخ بسمه، اینجا انسان زجر میکشه. علاوه بر این که درک ما تو این دنیا ناچیزه، ما قادر به تشخیص نیازهای آیندهمون نیستیم. الان نگیم ما یه ذره اگه خدا به اون عطا کنه کافیه، نه، این مثل یه کودکیه، یه طفلیه که توی گهواره است، بهش میگیم 20 سال دیگه چی میخوای؟ میگه الان یه پسونک دارم مثلا 20 سال دیگه 20 تا پسونک، الان یه شیشه شیر دارم 20 سال دیگه 10 تا 20 شیشه شیر، الان یه گهواره دارم 20 سال دیگه 20 تا گهواره. این کودک نمیتونه درک کنه آینده چه نیازهایی داره. آینده دیگه گهواره نمیخواد، آینده خونه میخواد، ماشین میخواد، شغل میخواد، تحصیلات عالی میخواد. اینا رو در کودکی درک نمیکنه. ما تو قیامت اونجا میفهمیم نیازمون چیه. و اونجا اگر انسان به اندازه دریافت اون نیازها ظرفیت آماده نکرده باشه، زجر میکشه. دقت فرمودید؟ به هر حال ما اگر میگیم خدا میخواد بی‌نهایت بده، ما بی‌نهایت رو نیاز داریم. هم پاسخ میل فطری ماست، هم ادراک ما بالا میره و اونجا میفهمیم بی‌نهایت رو میخواییم حتما و باید به بی‌نهایت برسیم. دقت فرمودید؟ علاوه بر این که در واقع اونجا حضرت حق لازمه کرامتش، لازمه لطف و رحمتش اینه که به ما بی نهایت عطا بکنه. دقت فرمودید؟ باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.
صلی الله علی محمد، صلی الله علیه و آله، صلی الله علی محمد، صلى الله عليه وآله.